أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله در دعاوی املاک بود و فروز فراوانی دارد، بیش از 20 فرض برای مسئله هست. به قول مرحوم سید در ملحقات عروه، مسئله حدیث است، یکی از مشکلات فقه. اقوال مختلفه در مسئله هست، حتی رسیده به اونجا که یک نفر دو تا قول داره. مرحوم شیخ طوسی معلوم میشه در مسئله موندند که عبارات مرحوم شیخ را صاحب وسائل نقل کردن، بعد نقل میکنن. مثلا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در حالی که بناشونه در این کتاب قضا و شهادات خیلی مختصر رد بشند، اینجا خیلی مفصل بحث کردند و همه این اقوال هم در اطراف این روایاتی است که بعضی شخوندیم، مثلی که فهمیده میشه میخوان این مسئله رو یه مسئله تعبدی درستش بکنند. لذا هر کسی برای رأی خودش تمسک به یه روایتی کرده است، روایت دیگر رو یا نادیده گرفته است یا تعویل و تعبدی کرده، و بالاخره مسئله بغرنج است و اینکه صاحب جواهر بعد مطالعه کردید وقتی که از قسم اول رد میشن دیگه کم کم میفتن تو بحث فقهی و تو بحث روایات و فروز مختلف از مرحوم محقق و تفسیر اونها خیلی مفصل صحبت میکنه. اما مثل که فهمیده میشه که باز ایشونم نتونستن مسئله رو با قواعد درست بکنند، میخوان بگن یه مسئله تعبدی است و در صدد هم بین روایات بکنن. اگر مطالعه کرده باشه تا آخر نمیشه جمع بکنند و بالاخره قول شیخ طوسی رو هم ایشون نقل میکنن، مثل که میخوان اعتماد به قول شیخ طوسی در این فتح یا جمع بین روایات از نظر شیخ طوسی در نهایه بکنن. بزا دیروز میگفتم که تقاضا دارم تو این روایات یه مقدار فکر بکنید، اقوال را ببینید، اما از خودتون هم چیز داشته باشید، انشاءالله ازتون استفاده بکنید. و چون که مثلا مثل مرحوم سید در ملحقات عروه یا مرحوم آقای خویی در حالی که بناشون بر اختصاره، اما اینجا همه این روایات باب 12 رو نقل کردن. اول روایات رو نقل میکنن و ای کاش یکی یک روایات رو برامون معنا میکردن، هیچ کدوم اینجور نکردن. مرحوم آقای خویی تابع طبعند مرحوم سید اول همه روایات رو نقل میکنند و بعدم از خودشون یه حرفایی میزنند. هزا دیروز میگفتم که تبرکن تیمونن ما این روایات رو نقل میکنیم، روایات باب 13 هم باید نقل بشه و اکتفا به روایات باب 12 نشه، بلا در همین روایات باب 12 اسم قرآن هم آمده که بعضی از روایات میگه تنسیخ، بعضی از روایات میگه قرآن، اما دیگه یه تعارض حسابی بین روایات باب 12 و روایات باب 13 که روایات باب 12 معمولا میگه تنسیخ و روایات باب 13 معمولا میگه قرآن، یه تعارض حسابی بین این روایات هست. لذا باید دو سه رو این روایت ها رو بخونیم، یکی یکی این روایت ها رو بررسی بکنیم، بعد ببینیم که میتونیم جمع بین روایات باب 12 بکنیم یا نه، و بعدم روایات باب 13 رو بخونیم و ببینیم اگه تنسیف چرا قرعه، اگه قرعه چرا تنسیف و چه باید بکنیم. انصافا بحث مشکل فقهی از بحث‌های مشکل در فقه همین جاست و عمده هم برای خاطر همین روایاتی. اگر ما روی قواعد و سیلی و عقلا و اینا بیم جلو، مسئله خیلی مشکل نیست. مسئله وقتی مشکل میشه که ما دست از قواعد برداریم، چنانچه میبینیم معمولا قدما متأخرین دست از قواعد برداشتند و من جمله مرحوم سید در ملحقات عربه و مرحوم آهو در این کتاب قضا و شهاداتشون دست از قواعد برداشتن، بحثی از قواعد نمی کنند یا اشاره می کنند و عمده بحثشون روی روایات که میخوان جمع بین این روایات بکنن. چند تا این روایات رو خوندم، باید حوصله داشته باشی تا آخر این روایات رو بخونم و به قاعده کلامکم نور من خیار میکنم که از همه چی بهتر همین روایات. روایات باب 12 رو تا روایت 5 خوندیم، روایت 6 روایت 5 و عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن عبان عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله. روایت صحیح و سند و دو تا اصحاب اجماع هم تو روایت، یکی عوان یکی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی علیه السلام اذا اتاه رجلان یختصمان به شهود و عدلهم سوا و عددهم اقرع بینهم على ایهما تسیر الیمین و کان یقول اللهم رب السماوات السبع و رب الارضین السبع ایهم کان له الحق فاده الی ثم یجعل الحق الذي يسير عليه اليمين اذا حلف. روایت رو ظاهرش اینه که آقا قرعه اول قرعه می کشیدن کدوم قسم بدن، به نام هر کسی می آمد قسم می دادند و اون قسمه کار میکرد که سه تا فرض اینجا میشه. یه فرض این که همینجور این ببینن که قرعه بکشن کدوم اول قسم بدن، و یه فرض ثم قسم بدن. یه فرض این که نه، من اول الامر قرعه بکشن به نام هر کسی اومد تمام بکنن، اون قرعه تمام بکنه. یه قسمت اینی که قرعه بکشن ثم اون به نام هر کسی اومد او را قسم بدن، که بعضی از فقها ها هم متأخرین هم قدما من جمله همین روایت رو که میخوان متأخرین من جمله صاحب جواهر معنا بکنیم، قرعه بدون قسم بگید نه، حالا یا اول قرعه میکشه به نام هر کسی اومد قسم میده، یا قرعه میکشه ثم قسم میده، اما قرعه بدون قسم نه. این روایت این رو میخواد بگه خیلی فرق میکنه دیگه. ظاهر روایت اینه که برای اینی که کدوم اول قسم بخورند حضرت قرآن میکشیدند. خب خیلی تعبد میخواد در باب قرآن که بعدم روایاتشو میخونیم قاعده هم همین رو اقتضا میکنه. اگه تو بنبست موندند مثل این که هر دوشون بگه ندارن یا هر دوشون ید دارن یا هیچ کدام بگنه ندارن اما ید دارن، یا هیچ کدام ید ندارن اما بگنه دارن، یا هیچ کدام نه بگنه دارن نه ید. تو همه اینا یا گفتن نیست یا گفتن قرعه، اما بگیم که مثلا اونجا که هر دو ید دارن یک با قرعه تعیین بکنه برای قسم، یک کدام قسم بده و مطلب تمام بشه، این دیگه نمیشه گفت. و این روایت ظاهرش اینه. یا این که هر قرعه بکشه بعد قرعه برای تأکید مطلب باز اون که به نامش اومده قسم بده، این هم نگفتن فقها در باب قرآن نگفتن. بعضی از فقها اینجا میخوان یه تعبد درست بکنند و بگن هم قرعه هم قسم. خب اگر بشه مضمون روایت اینجوره، اگر بشه خیلی خوب و الا مشکل میشه. ببینید روایت رو. حالا کاری به اونو نداشته باشید، حالا فعلا روایت رو بخونیم ببینیم چی کار باید بکنیم. کان علی علیه السلام اذا اتاه رجلان به شهود عدلهم سوا و عددهم سوا. اون روایت اول اگر یادتون باشه که بعضی از فقها ها و من جمله مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقای خویی، مرحوم سید میفرمایند که اگر سه نفر در بیانه، سه نفر یه طرف، دو نفر یه طرف، اون سه نفر مقدمه. که روایت اول اگر یادتون باشه همینو میگفت. حالا این فرض کرده که هم عادلن، برای اینکه اگه عادل نباشن که اصلا نمیتونه شهادت بده، هم از نظر عدد مساوی هستن، دو نفر یه طرف، دو نفر یه طرف، به شهود عدلهم سوا و عددهم اقرع. امیر امام صادق میفرماید امیر المؤمنین اقرع بینهم. برای چی؟ علا ایه ما تسیر الیمین. قسم قرعه می کشیدن که کدوم اول قسم بدن، قسم رو منتقل به کی بکنن، نه اینکه قرعه می کشیدن برای رفع خصومت. اون وقت بعد می فرماید که ایهم کان له الحق، بعد می فرماید ثم یجعل الحق للذی یسیر علیه الیمین اذا خلف. اون وقت قرعه به نام هر کسی می مد این رو قسمش می دادن، می گفتن مال تو قسمم بخور. که اول قرعه می کشیدن برای قسم دادن، ثم قسمش می دادن، بعد از اون حکم می کردن که مال تو که قرعه به نامت اومده قسم خوردی. و عمل به روایت خلاف قاعده است. اگر بخوایم عمل به روایت بکنیم تعبدن باید باشه و بعضی از فقها ها فتوا روش دادن، گفتن در قسم دادنم باید قرعه باشه، و بعضی از فقها ها گفتن که در قسم دادن قرعه باشه ثم قسم بخوره. میتونیدم تخییر، میتونیدم نه، از اول قرعه بکشه به نام هر کی اومد، وقتی به نام هر کی اومد اون قسمش بده. حالا اونا حرف دیگه سالا فعلا اونجاست که قسم بخوره یا هیچ کدوم قسم نخوره، اینا رو خلطش نکنید. اگر یک کدام ید داشته باشن دیگری نداشته باشه، یا حرف دیگری سو بخش نداره و بعد محقق بحثشو میکنند، و اگر یک کدام بیانه دارن دیگری نداره بحث نداره دارو بیانه حساب میکنند، و اگر یک کدام ید دارن دیگری ندارن رو قاعده ید حساب میکنند، و اگر بناس هر دو قسم بخورن، یکی دوم بخورن، یک کدوم نخورن، اینا هیچ کدوم حرف نداره. بعدم سابقا خوندیم، بعدم میخونیم. اگر یک کدوم بیانه داره دیگه اصلا نوبت به قسم اون نمیرسه، اون بیانه کار میکنه. اگر بیانه نیست اون قسم میخوره، اگر نه قسم رد میکنه و اون که ادعا میکنه قسم میخوره. اگر زلیبه و اون اون مدعی بیانه نداره، زلیت برای اون کار میکنه، ید کار میکنه، البته با قسم. اگر هم زلیت نباشه، بیانه هم نباشه، این مسئله ما هست. و الا اون مسائلی که سابقا خوندیم و بعد متعرض میشیم که تعارضی تو مسئله تو بین نباشد، تعارض بینتن، تعارض یدین، اینها نباشه، مسئله حل، هیچ اشکال نداره. مسئله اون که بغرند شده اینجاست که یا هر دو بینه دارن، یا هر دو ید دارن، یا هیچ کدوم بیانه ندارن، هیچ کدام ید ندارن. در این سه چهار صورت چه باید کرد؟ مشهور گفتن نیست، بعضی گفتن قرآن، روایات اختلاف داره، بعضی میگه تنصیف، بعضی میگه قرآن. میتونه کسی بگه این روایت پنجم از همون روایات قرآن است، اما با یه تأکیدی، و اون اینه که حاکم قرآن میزنه به نام هر کسی اومد قسمشم میده، که یه تأکیدی تو مسئله باشه. معمولا در باب قرآن وقتی قرآن زده شد، مثل اونجاست که بیان اقامه شد دیگه تمام میشه، یا اگر قسم خورد نوبت قسم باشه قسم بخوره دیگه دعوا تمام میشه. حتی سابقا یادتون باشه میگفتن بلا حقش هم باشه دیگه نمیتونه حقش رو برداره، بلا تقاسم میتونه بکنه، میگفتن نمیتونه تقاسم بکنه اگر قسم اگر بیانه باشه، اگر قسم باشه. و اگر بیانه نباشه، قسم هم نباشه، نوبت به قرآن است. وقتی قرآن تمام شد، قرآن زده شد دیگه بلا حقش هم بتونه برداره، حق نداره برداره. قرآن آمده به قول امام علیه السلام که بعد روایتش میخونیم، میفرماید یه حکم ظاهری است و برای اینکه رفع نزاع بشه این یه حکم ظاهری و همون که به نامش اومده محقه به حسب ظاهر، ولو این که واقعا نفس الامر محق نباشه، اما به حسب ظاهر، به حسب قواعد قضاوت این مثل بیانه ببینه، مثل قسم ببینه دیگه، اون میشه محق. بلا این که اگر مال مردم خورده باشد به قول پیغمبر اکرم یه پاره آتش خورده، و اما حالا دو دفعه بعد بیانه بخواد بره مالشو برداره، یا بعد قسم یا بعد قرآن، دیگه مسلم نمیشه.
بعد از این ها وقتی خوش اومد شده ولی واقعه میتونه تقاس بکنه؟
نه نمیتونه. روایت شش خب به وضوح باقی گذاشته است دیگه، اونو به وضوح باقی گذاشتن. بله دیگه، بله دیگه، هیچی وقت نوازون شد بخورن. اونا گفتن تنصیف قاعده و یه قرآن. فعنه عن محلا عن الوشا عن داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهدین شهدا علی امر واحد و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا علی الاولا و اختلفوا قال یقرع بینهم فأیهم قرأ علیه الیمین و هو اولا بالقضا. اینم باز قسم داره که اگر تعارض بینتین شد، نگفته نیست تو روایات قبل، میگفت نیست، گفتم مشهور در میان فقها هم میگن نیست، و اما این نگفته نیست، گفته خب قرآن. اما یه چیز اضافی هم داره، گفته است که علاوه بر قرآن قسم، وقتی که قسم خورد حاکم حکم میکند به این که مال مال تو. مثلا یک کسی بگه این واجب نی، لازم نی، از باب تأکیده، این قسم خوردن دیگه از باب تأکیده، قرآن کار رو تمام کرده به قرینه روایات دیگه، و این که اینجا امیرالمومنین قسمش هم دادن در یه مورد خاصی بوده و یا این که برای تأکید مطلب بوده. علی کل حال روایت از روایاتی است که میگه بعد از اون که دست حاکم از همه چی کوتاه شد، نصف نه، تنصیف نه، قرآن آری. روایت مثل اون روایات تنصیف از نظر سند، سند خوبی داره. چه فرق میکنه؟ حالا اونجا اینجا تعارض شاهدینه، اونجا تعارض ذوالیدینه، یه مسئله رو به وضوح باقی گذاشتن. بله، اگر یک کدامیت باشه دیگری نه، روایت را نداره. بعضی از بزرگان ظاهرن صاحب جواهره، میفرماین اونجا که بحث ما نیست، اون بحث اون روایات است که بعد میایم یا خودمتر، که اگر هر دو ذولیت باشند به قاعده تشریک باید نصف بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون ید داره روی همه، اونم رد داره به نحو مشار روی همه، قاعده اقتضا میکنه شرکت را. پس تنصیفی که تو روایت برای اون ذوالیدین اومده تعبد نیست، موافق با قاعده است. مشکل گفتنش برای خاطر این که ذوالیدین همدیگه رو رد میکنن، اون میگه همش مال منه، هیچش مال تو، اونم میگه همش مال منه، تو قاسبی. ما بخواییم بگیم که قاعده اقتضا میکنه تشریک را، به قاعده ذولیت مثل که مسئله مشکل میشه، برای اینکه تعارض ذولیته، تعارض یدین، تساقطه. الان بحث ما نیست، آقا بردن مراتب این بحث. اگر اونجا که ذولیدین باشه، گفتن آسان‌تر به تسنه، به قریب‌تر به تشبه تنصیف تا به قرآن، برای خاطر اینکه ید دارن کل واحد روی همه به نحو اشاعت. نه، این بحث نیست، بحث میگه هیچ چشمال تو نیست. نه نه، نصفه نیم، میگه هیچی مال تو نیست، بس اینه. و فإلا اگر با هم این داشته باشن که نیست، که نیست مال من، نیست مال تو، الا این که مثلا اون بالا من مال تو، اون پایین، اینا که نه. این میگه که من هیچی، تو غاصبی. اونم میگه تو غاصبی. بعد اینجا روایت هفت و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن مسن الحنات عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. روایت خیلی سندش خوبه. قلت له رجل شهد، بله بله، بعضی گفتن اما اینجور نیست. مسن الحنات هم میتونه از دراره نقل بکنه، هم علی پدر علی ابن ابراهیم میتونه از مسن الحنات نقل بکنه، و اینکه بعضی گفتن مسن الحنات از اصحاب امام رضاست و بعضی ها رفتن جلو گفتن از وکلاست و اینا، مسلم درست نیست و مسن الحنات این از اصحاب حضرت رضا باشه. حسابی میتونه علی ابن ابراهیم که از اینه مسلم از اینا، معمولا اینجوریه که حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری اینا راوی هاشون میتونن به خوبی از یک دیگر روایت نقل کنن. عن ابی جعفر رضا، این فرمایش ظاهرا فرمایش مرحوم آقای فوئی است که ایشون فرمان که پدر علی ابن ابراهیم از مسن الحنات نمیتونه روایت نقل کنه، پس واسطه فرضه مسلم اینطور نیست و مسلم مسن الحنات علی ابن ابراهیم، یعنی پدر علی ابن ابراهیم به خوبی میتونه روایت از اصحاب امام رضا نقل بکنه. زیاد هم داریم از همین علی ابن ابراهیم عن ابی زیاد روایت داریم که از مسن الحن از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه که باید نقل کنن. قال قلت له رجلون شهد رهو رجلان به ان له عند رجلین خمسین درهمان و جاء آخران فشهدا به ان له عنده مئت درهم کلهم شهدوا فی موقف قال اقرع بینهم ثم استحلف الذین اصابهم القرع بالله انهم یحلفون بالحق. و از روایت قرعه است دیگه، سند خوبه، دلالتم خوبه که اگر یه دفعه مثلا فرضم کرده که یک کدوم از شاهدا میگن دیروز، یکی میگفت که یه پرو، خب این ممکنه که ادا کرده باشه، اما نه، از هر نظر فیلم قولهشون فی موقفین میگهد که به عبارت دیگه اون میگهد که صد درهم از این میخواد، اونا میگهد نه صد درهم ادا کرده است. حضرت فرمودن قرعه تست نیست که تو اون روایت ها بود تنصیف که بگن حالا مثلا این خمسین درهمان، نه، برای اینکه اون میگه پنجا درهم نه غیر او، او میگه صد تا نه غیر او. حضرت فرمودن قرعه کشیده میشه اگه اون صد تا یه درست شد صد تا، اگر اون پنجا تا یه درست شد پنجا تا. و این تباین هم هست. این که بعضی گفتن که اینجا نه، یه قاعده، یه مثال مشهوری میگن که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، این دروغه. برای این که صد، اون نودی که تو صده غیر اون نودیست که در صد نی، یا با هم تباین هم. برای این که اون نوده به شرط لاس، اون نوده در صد به شرط شیعه و به شرط لا و به شرط شیع با هم متباین آنه. و ما بخواییم بگیم که چون که صد آمد نوده هم بیش ماست، پس بنابراین اون که گفته صد تا پنجاتاشو مثلا قبول داره، پنجاتا با هم اختلاف ندارن، نه، او میگه پنجاه درهم نه هیچی، او میگه صد درهم نه هیچی. یه تباین واقع میشه بین پنجاه تا و بین صد تا. فرمودن قرآن خیلی خوب، در همون پنجاه تا و صد داشتی، برای اون یه نفر فرق نمیکنه. اما بازم این استخلف الذین اصابهم القرح در این آمده که هم قرعه هم قسم، و مشهور در میان فقها نیست، لذا حملش کردن یا به تأکید یا به استحباب، و یا قضیه موردی، که این قضیه موردی در اینجا مشکله. بیا روایت هفت دیر شد، این روایت هشت هم اجازه بخونیم تمام شد. و عنهو عن ابی عن ابن فضال عن داوود ابن ابی یزید العطار عن بعض رجاله. این داوود ابن ابی یزید العطار توصیف شده، حرفی نداریم، اما اون از بعض رجاله این مرسلش میکنه، الا اینکه ابن فضال قبلشه، ابن فضال از اصحاب اجماعه و از نظر ما دیگه به بعد روایت نباید ما نگاه بکنیم، روایت مصحح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کانت له امرأه فجاء رجل بشهود ان هذه المرأه امرأة فلان و جاء آخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا. هم سه تا یه نفر، دو تا یه نفر نیست، نه، همشون دو تا این طرفه، دو تا اون طرف، همشون هم عادلن. فقال یقرع بینهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو اولا بها. یه قسم هم نداره. بله، این یه مشکلی هست به اونه که تنصیف در اینجا معنا نداره. بخوام زنه را نصفش بکنم، غیر از اون از که باغ نصفش بکنم، این اشکال داره که چون تنصیف نداره دیگه قرآن. ممکنه یک کسی بگه اول تنصیف، اگه تنصیف نه قرآن، به معنی نبی، چون تنصیف نمیشه حضرت فرمودن قرآن. وصلى الله على محمد وآل محمد.